صفحه 1626 سقراط جوان. با این توضیح مطلب روشن شد. بیگانه: حکومت فردی اگر از روی قوانین خوب صورت گیرد، بهترین آن 6 نوع است و اگر بی قانون باشد، زندگی در تحت آن طاقت فرساست. سقراط جوان: چنین می نماید. بیگانه: همچنان که دسته حد وسطی میان فرد و عموم است، حکومت یک دسته را هم حد وسطی میان حکومت فردی و حکومت عامه قرار می دهیم. ولی حکومت عامه را ضعیفترین نوع حکومت می شماریم که نه از حیث خوبی به پایه حکومت های دیگر می رسد و نه از لحاظ بدی. زیرا در این نوع حکومت، قدرت در دست عده‌ای بیشمار است و به اجزای بسیار کوچک تقسیم شده. از این رو اگر همه انواع حکومت با قانون توأم باشند، دموکراسی بدترین آنهاست و اگر همه بی قانون باشند، دموکراسی بهترین آنها. بدین جهت اگر بنا باشد که همه حکومت‌ها با بیقانونی و لگام گسیختگی همراه باشند، زندگی در کشوری که دارای حکومت دموکراسی است بهتر از کشورهای دیگر است. ولی اگر همه حکومت‌ها منظم و از روی قانون باشند، باید از زندگی در تحت حکومت دموکراسی تا حد امکان پرهیز کرد. چه در این صورت حکومت نخستین بهترین همه انواع حکومت هاست. البته به استثنای حکومت نوع هفتم که در میان همه انواع حکومت ها مانند خداییست در میان آدمیان و بدین جهت باید آن را از همه انواع دیگر به کلی جدا ساخت. سقراط جوان: حقیقت همان است که بیان کردی. بیگانه: بنابر آنچه گفته شد، باید همه کسانی را که با این انواع حکومت‌ها سر و کار دارند از مرد سیاسی حقیقی جدا کنیم و بگوییم که آنان مردان سیاسی نیستند، بلکه مقلدانی هستند که بر مقلدان حکومت می‌کنند و چون بزرگترین مقلدانند، پس باید بزرگترین سوفیست‌ها شمرده شوند. سقراط جوان: به عقیده من کسانی را که عنوان مرد سیاسی بر خود نهاده اند بسیار خوب تعریف کردی. بیگانه: چنان که پیشتر گفتیم، ما در برابر صحنه نمایشی قرار گرفته ایم که پر از ساتورن ها و موجودات نیمه اسب و نیمه انسان است و از این رو ناچار بودیم نخست آنها را از هنر سیاست جدا کنیم و اینک در این کار توفیق یافته ایم. سقراط جوان: چنین می نماید. بیگانه: ولی هنوز چیز دیگری مانده که جدا کردنش به مراتب دشوارتر است، زیرا از یک سو با هنر سیاست خیشی دارد و از سوی دیگر به چنگ آوردنش آسان نیست. از این رو حال ما چون حال کسانی است که طلا را می شویند و از مواد بیگانه پاک می کنند. سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه: میدانی که طلاشویان نخست سنگ و خاک و بسی چیزهای دیگر را از طلا جدا می کنند. ولی پس از آن که این کار به انجام رسید، هنوز مواد دیگری باقی می ماند که با طلا خیشی دارند و خود نیز گرانبها هستند، مانند قلع و نقره و آهن. از این رو باید آن را چندین بار ذوب کنند و با تحمل رنج فراوان این مواد را نیز جدا سازند تا طلای ناب نمایان گردد. سقراط جوان: آری، شنیدم که چنین می کنند. بیگانه: ما نیز هرچه با هنر سیاست بیگانه و ناسازگار بود از آن جدا کردیم. ولی چیزهایی که با آن خیشی دارند و گرانبها هستند هنوز مانده اند. این چیزها عبارتند از هنر جنگ و علم حقوق و به خصوص هنر سخنوری که با سیاست پیوستگی خاصی دارد و میتواند مردم را قانع و معتقد سازد که همواره باید از عدالت پیروی نمایند و از این راه در اداره امور کشور به هنر سیاست یاری میکند. پس باید بکوشیم تا اینها را نیز جدا کنیم و اگر در این کار هم موفق شویم، خود آن چیزی که تا کنون به دنبالش گشته ایم، پاک و ناب و مجرد در برابر دیدگان ما قرار خواهد گرفت. سقراط جوان: بدیهی است که باید این کار را نیز به پایان برسانیم. بیگانه: پس بیا تا آنجا که از دستمان برمی آید بکوشیم تا آن را هرچه آشکارتر نمایان سازیم. بهتر آن است که برای این کار هنر موسیقی را مثال بیاوریم. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: آیا موسیقی هنری است که ما می آموزیم و آیا به طور کلی هنرها و دانشهایی هستند که با ورزیدگی دستها ارتباط دارند؟ سقراط جوان: آری. بیگانه: دانستن این امر هم که ما باید آن دانش‌ها را بیاموزیم یا نه، دانشی است مربوط به موضوعات همان دانش‌ها، یا درباره این دانش سخن دیگری باید گفت؟ سقراط جوان: آری، باید بگوییم که این نیز خود دانش خاصی است. بیگانه: و تصدیق می‌کنی که این دانش اخیر دانش دیگری است غیر از خود آن هنرها و دانش‌ها؟ سقراط جوان: آری. بیگانه: آیا هیچ یک از آن دو نوع بر دیگری حکومت نمی‌کند؟ یا آن هنرها و دانش‌های مختلف بدین دانش اخیر حکومت می‌کنند؟ یا بگوییم که این دانش اخیر به همه آن هنرها و دانش‌ها حاکم است و همه آنها را تحت نظارت خود دارد؟ سقراط جوان: این دانش اخیر یعنی دانستن اینکه باید چیزی را بیاموزیم یا نه بر آن دانش ها حکومت می کند. بیگانه: پس می گویی که این دانش باید به همه آن دانش ها که آموخته می شوند و می آموزند حکومت بکند؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: و همچنین دانستن اینکه آیا باید دیگران را قانع و معتقد بسازیم یا نه، باید به دانشی که میتواند معتقد سازد حکومت بکند؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: آن کیست که در پرتو شناسایی به احوال عامه مردم میتواند از راه توسل به حواس، نه از راه آموختن و دانا کردن، مردمان را قانع و معتقد سازد؟ سقراط جوان: معلوم است که آن کس سخنور است و هنرش هنر سخنوری است. بیگانه: ولی دانستن این نکته که آیا بجاست که از راه معتقد ساختن یا به زور و اجبار امری به کرسی نشانده شود یا باید از این به کرسی نشاندن خودداری گردد، به کدام دانش مربوط است؟ سقراط جوان: به دانشی که باید بر هنر سخنوری حکومت کند. بیگانه: این دانش غیر از دانش مرد سیاسی است؟ سقراط جوان: نه، حق با توست. بیگانه: پس بدین سان هنر سخنوری از هنر سیاست جدا شد و معلوم گردید که سیاست دانش خاصی است، در حالی که هنر سخنوری خدمتگزار اوست. سقراط جوان: درست است. بیگانه: اکنون درباره این هنر دیگر چه بگوییم؟ سقراط جوان: کدام هنر؟ بیگانه: مرادم هنری است که هرگاه تصمیم به جنگ بگیریم به ما میگوید که چگونه باید جنگید. آیا این را هم باید هنری بشماریم یا بگوییم که اینجا هنری در کار نیست؟ سقراط جوان: چگونه میتوان دانش لشکرکشی را هنر نشمرد؟ بیگانه: دانشی هم که میتواند تشخیص دهد که آیا باید جنگ کرد یا باید دعوا و اختلاف را دوستانه فیصله داد، همان دانش لشکرکشی است یا غیر از آن؟ سقراط جوان: بنابر آنچه پیشتر گفتیم غیر از آن است. بیگانه: پس باز بنابر آنچه پیشتر گفته شد تصدیق می‌کنیم که این دانش اخیر نیز باید بر آن دانش نخستین حکومت کند؟ سقراط جوان: به عقیده من آری. بیگانه: جرأت می‌کنی دانشی بدین عظمت و اقتدار را که بر همه فنون جنگ فرمان می‌راند تحت فرمان دانش دیگری قرار دهی جز دانش سیاست که دانش شاهانه حقیقی است؟ سقراط جوان: هرگز. بیگانه: بسیار خوب، اکنون بگذار هنر قضاوت را که دادرسان در پرتو آن میتوانند اختلافات را فیصله دهند از نزدیک بنگریم. سقراط جوان: بسیار خوب. بیگانه: از هنر قضاوت کاری ساخته است، جز اینکه در روابط مردمان قوانینی را که شاه قانونگذار وضع کرده است در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد که کدام امر به موجب آن قوانین موافق عدالت است و کدام مخالف آن. آیا فضیلت دانش قضاوت این نیست که هرگز زیر نفوذ توهف و هدایا یا ترس و ترحم یا دوستی و دشمنی نرود و در حل و فصل دعاوی از فرمان قانونگذار تخطی نکند؟ سقراط جوان: نه، جز این نیست، بلکه نیروی دانش قضاوت همان است که بیان کردی. بیگانه: پس می‌بینیم که هنر دادرسان هنر شاهانه نیست، بلکه نگهبان قوانین و خدمتگزار هنر سیاست است. سقراط جوان: آری، چنین است. بیگانه: پس معلوم می‌شود هیچ یک از هنرهایی که تا کنون بررسی کردیم هنر سیاست نیست، زیرا هنر شاهانه حقیقی هیچ کاری را خود انجام نمی‌دهد، بلکه فقط به هنرهایی که انجام کارها را به عهده دارند حکومت می کند و آغاز و انگیزه مهمترین امور دولت است، در حالی که همه هنرهای دیگر مکلفند کاری را که به عهدهشان گذاشته می شود به انجام رسانند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: و به همین جهت هنرهایی که بررسی کردیم نه بر یکدیگر حکومت می‌کنند و نه هر یک از آنها به خود فرمان می‌راند، بلکه هر یک کار خود را انجام می‌دهد و بدین سبب نامش هم از کاری که صورت می‌دهد گرفته شده است. سقراط جوان: چنین می‌نماید. بیگانه: ولی هنری که بر همه آن هنرها فرمان می‌راند و قوانین را وضع می‌کند و همه امور دولت را به وجهی درست منظم می‌سازد و به هم تلفیق می‌دهد، اگر بخواهیم به آن نامی بدهیم که شامل همه وظایفش باشد، آیا نباید آن را به حق هنر سیاست بنامیم؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: اکنون که همه انواع امور دولت معلوم گردید، میل داری هنر سیاست را نیز از روی الگوی هنر بافندگی بررسی کنیم؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: پس باید هنر بافندگی شاهانه را تعریف کنیم و بگوییم که ماهیت آن چیست؟ و عمل بافتن و تلفیق را چگونه به انجام می رساند و چه حاصلی به ما می دهد؟ سقراط جوان: روشن است. بیگانه: چنین می نماید که تکلیف سنگینی به عهده گرفته ایم. سقراط جوان: ولی به هر حال باید این مطلب را روشن سازیم. بیگانه: اگر بگوییم که جزئی از فضیلت انسانی ممکن است با اجزای دیگر تنازع پیدا کند، ارباب جدل با استناد به عقیده‌ای که در این باره رایج است، سخن ما را به آسانی رد خواهند کرد. سقراط جوان: منظورت را نفهمیدم. بیگانه: گوش فرادار تا مطلب را با عبارتی دیگر بیان کنم. معتقد نیستی که شجاعت جزئی از فضیلت انسانی است؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: خیشتنداری نیز با اینکه غیر از شجاعت است، جزئی از فضیلت نیست؟ سقراط جوان: چرا؟ بیگانه: اکنون ناچارم دلیری کنم و درباره آن دو جزء ادعای عجیبی به میان بیاورم. سقراط جوان: چه ادعایی؟ بیگانه: آن دو در بسی موارد از یک لحاظ ضد و دشمن یکدیگرند. سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه: البته این ادعا برخلاف عقیده رایج است، زیرا عقیده عموم در این باره چنین است که همه اجزای فضیلت انسانی با یکدیگر دوست و سازگارند. سقراط جوان: آری. بیگانه: ولی بگذار در این مطلب نیک بنگریم و ببینیم این عقیده در همه موارد صادق است یا آنکه بعضی از اجزای فضیلت با خیشان خود در تضاد و تنازع‌اند. سقراط جوان: این تحقیق را چگونه آغاز کنیم؟ بیگانه: نخست باید در همه چیزها آنچه را ما خوب و زیبا می نامیم ولی به دو صورت متناقض ظاهر می شود جستجو کنیم. سقراط جوان: منظورت را روشن تر بیان کن. بیگانه: مگر تو سرعت و تیزی را چه در مورد اجسام و چه در مورد صدا و چه در مورد اعمال روح و همچنین خواه در خود آن چیزها و خواه در موردی که هنر موسیقی و نقاشی شبیه و تصویر آنها را پدید می آورند خوب نمی شماری و نمی ستایی؟ و مگر از دیگران نیز همین ستایش را نشنیده ای؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: به یاد داری که مردمان آن چیزها را در این قبیل موارد چگونه می ستایند؟ سقراط جوان: نه. بیگانه: کاش می توانستم این نکته را همان گونه که می اندیشم از راه بیان بر تو روشن سازم. سقراط جوان: چرا نتوانی؟ بیگانه: معلوم می شود این کار به نظر تو آسان می آید. بگذار این امر را در مورد دو نوع مختلف که تقریباً ضد یکدیگرند در نظر آوریم. در مورد بسیاری از اعمال و همچنین هنگامی که از سرعت یا قدرت یا تحرک یا فکر یا یک بدن یا صدا خوشمان می آید، خاصیت همه آنها را با نامی واحد می خوانیم، یعنی با نام شجاعت. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: مگر در آنگونه موارد نمی گوییم با قدرت است، شجاع است، چالاک است، مردانه است و مگر با این صفتها آنها را نمی ستاییم؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: ولی آرامی و آهستگی را نیز در مورد بسیاری از کارها و اعمال می ستاییم؟ سقراط جوان: البته می ستاییم. بیگانه: و آیا این ستایش بدین سان صورت نمی گیرد که صفاتی برخلاف صفات پیشین به آنها می دهیم؟ سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: اعمالی را که به آرامی و از روی خیشتنداری صورت می گیرند آهسته و با وقار و ظریف می نامیم و در مورد صدا کلمات ملایم و بم را به کار می بریم و همچنین هرگاه ببینیم که در موردی آرامی و ملایمت و آهستگی به موقع خود به کار بسته می شود، برای ستایش کلمه شجاعت را به کار نمی بریم، بلکه آن را با صفت اعتدال می ستاییم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: ولی اگر هر یک از این دو نحوه عمل بی هنگام و در غیر از مورد صحیح پیش آید، به نکوهش می پردازیم و صفاتی برخلاف صفات پیشین به آنها می دهیم. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: هرچه را تیزتر و تندتر و شدیدتر از حد اعتدال است، بیباکانه و دیوانوار می نامیم. و هرچه را آهسته تر و نرمتر از میزان شایسته است، سست می‌خوانیم. و بدین سان تقریبا همیشه می‌بینیم که این دو نوع، یعنی خیشتنداری و شجاعت، دو قوه متضادند که در کارها و اعمال با یکدیگر نمی‌آمیزند. و کسانی هم که دارای یکی از آن صفاتند، نمی‌توانند با کسانی که دارای صفت دیگرند، سازگار باشند. سقراط جوان: در چه مورد نمی توانند سازگار باشند؟ بیگانه: نه در مورد اعمالی که پیشتر ذکر کردیم و نه در دیگر موارد، زیرا هر یک از آنها نوعی را که با طبیعتش سازگار است می ستاید و نوع دیگر را که با طبیعتش بیگانه است نکوهش می کند و از آن رو در بیشتر موارد با هم تنازع و دشمنی پیدا می کنند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: ناسازگاری این صفات در بیشتر موارد حائز اهمیت نیست، ولی در موارد مهم برای جامعه و دولت خطرناکترین بیماری هاست. سقراط جوان: آن موارد کدامند؟ بیگانه: مواردی که به نظم و سامان تمام زندگی مربوطند، زیرا کسانی که طبیعتی ملایم دارند، پیوسته در این اندیشه اند که آرام و بینام و آوازه زندگی کنند و همیشه در پی سامان دادن امور خیش باشند و چه در داخل کشور و چه در روابط با دول دیگر طرفدار آشتی و صفا هستند. این میل به آشتی و آرامی در مورد نادرست سبب می شود که با گذشت زمانی بیان که خود بدانند نسبت به جنگ و فنون آن بیگانه گردند و جوانانشان ترسو و آسایش طلب بارایند و سرانجام در برابر حملات دیگران نمی توانند از خود دفاع کنند و چند سالی نمی گذرد که آزادی خود، فرزندان و دولتشان از دست می رود و به مشتی برده و خدمتکار تبدیل می گردند. سقراط جوان: نتیجه‌ای که پیش بینی کردی بسیار بد و خطرناک است. بیگانه: اکنون بگذار ببینیم کسانی که بیشتر به شجاعت می گرایند چگونه زندگی می گذرانند. اینان چون طبعی سرکش و پرشور دارند، همواره دولت خود را به جنگ و ستیز برمی انگیزند و بدین سان بسیاری از دول مقتدر را دشمن خود می سازند و در نتیجه کشورشان از پای در می آید و در زیر یوغ دشمنان قرار می گیرد. سقراط جوان: آری، این نیز درست است. بیگانه: پس بهتر آن نیست که بگوییم این دو صفت با هم دشمنی دارند و پیوسته در تضاد دو تنازعند؟ سقراط جوان: حقیقتی است که نمیتوان انکار کرد. بیگانه: پس آنچه به دنبالش میگشتیم یافته ایم و میبینیم که برخی از اجزاء فضیلت انسانی با هم ناسازگارند و کسانی هم که از این اجزا بهره بیشتر دارند به طب با یکدیگر ناسازگار می‌گردند. سقراط جوان: آری، به راستی چنین است. بیگانه: اکنون بگذار این مطلب را نیز بررسی کنیم که. سقراط جوان: کدام مطلب؟ بیگانه: آیا می توان پذیرفت که یکی از هنرهای تلفیق دهنده یکی از آثار خود را هر قدر کوچک و بی اهمیت باشد خواسته و دانسته از تلفیق خوب و بد به وجود آورد؟ یا آنکه باید گفت هر هنری همیشه و در همه جا بد را کنار می گذارد و تا آنجا که میسر باشد از آن دوری می جوید و فقط چیزهایی را که خوب و قابلند می گیرد و سپس از این چیزهای خوب عناصر شبیه و بیشباهت را به هم تلفیق می دهد و بدینسان نیروی واحد یا صورتی واحد به وجود می آورد. سقراط جوان: جز این ممکن نیست. بیگانه: بنابراین هنر سیاست راستین هرگز خواسته و دانسته امور دولت را به دست مردان خوب و بد نمی سپارد، بلکه نخست مردان را از راه تربیت می آزماید و پس از آنکه آنان را نیک آزمود، وظیفه تعلیم و تربیت و دیگر امور را به عهده کسانی می گذارد که توانایی و لیاقت آنها را دارند و آنگاه به آنان دستور می دهد که وظایف خود را چگونه انجام دهند و از سرپرستی و مراقبت آنان دمی غافل نمی ماند، همچنان که فن بافندگی نیز کسانی را که وظیفهشان شانه کردن پشم و آماده ساختن آن است و کارهای مقدماتی لازم برای وظیفه اصلی او را انجام می دهند تحت نظر و مراقبه خود دارد و دستورهای لازم را به آنان می دهد و به هر کس کاری رجوع می کند که بتواند آن را بدان گونه که برای وظیفه اصلی او لازم است به انجام برساند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: هنر شاهانه سیاست نیز به عقیده من باید بر مقامات قانونی و آموزگاران و مربیان نظارت کامل داشته باشد و به آنان اجازه ندهد کاری کنند که در نتیجه آن طرز فکری پدید آید که با تلفیقی که وظیفه اصلی اوست منافات داشته باشد، بلکه باید به آنان دستور دهد که همان تلفیق را به مردم بیاموزند و کسانی را که نمی توانند از شجاعت و خیشتنداری و دیگر فضیلت‌های انسانی بهره برگیرند، بلکه به اقتضای طبیعت خیش پیوسته به بیدینی و بیدادگری می‌گرایند، از راه اعدام یا تبعید از جامعه دور سازد و یا به سخت‌ترین کیفرها محکوم کند. سقراط جوان: آری، می‌گویند راه درست همین است. بیگانه: و کسانی را هم که در منجلاب نادانی و پستی غوطه ورند باید در زیر یوغ بردگی درآورد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: آنگاه باید بکوشد تا کسانی را که از شجاعت بهره بیشتر دارند و طبیعت سخت و خشن ایشان شایسته نقش تار است با افرادی که با فضیلت خویشتنداری سازگار و در نتیجه آرامتر و ملایمترند و طبیعتشان به طبیعت پود مانند است، به نحوی که همکنون توضیح خواهم داد، به یکدیگر تلفیق دهد و به هم ببافد. سقراط جوان: به چه نحو؟ بیگانه: نخست باید جزء جاویدان وجود ایشان یعنی ارواح ایشان را با استفاده از قرابتی که میان آنهاست با پیوندی خدایی به هم متصل سازد و آنگاه جزء حیوانی ایشان را با رشته بشری به هم ببندد. سقراط جوان: منظورت چیست؟ بیگانه: اگر در روحی عقیده درست و حقیقی درباره عدل و زیبایی و خوبی و خلاف آنها جایگزین باشد، من آن را جزء خدایی موجود نیمه خدایی می نامم. سقراط جوان: حق با توست. بیگانه: و می دانیم که صاحب هنر سیاست و قانونگذار راستین یگانه کسی است که میتواند به یاری خدای هنر سیاست چون این عقیده ای را در کسانی که از تربیتی نیک بهره برگرفته اند به وجود بیاورد. سقراط جوان: این نیز درست می نماید. بیگانه: ولی سقراط، به کسی که از این کار ناتوان باشد، هرگز نامی را که همکنون در جستجوی معنی آن هستیم، نخواهیم داد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بسیار خوب. اگر روح شجاعی آن حقیقت را به دست آورد، رام نمی شود و به عدالت نمی گراید، و اگر از آن حقیقت دور بماند، طبیعتش به درندخویی متمایل نمی گردد. سقراط جوان: جز این نمی تواند بود. بیگانه: و اگر کسی که طبیعتی آرام و ملایم دارد، آن عقیده را به دست آورد، معتدل و خیشتندار به معنی راستین که لازمه عضویت جامعه است نمی شود؟